أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. بحث ما وارد مسئله ششم میشه. در مسئله ششم یک مسئله مطرح شده که سطر، ببینید وجه کفنگ رو گذاشتیم دیروز صحبت چو کردیم، نظر به وجه کفنگ نظریه شیخ انصاری بود که گفتیم این تمامه، که میفهمیدن به غیر تلزز و به غیر ریبه، یعنی هیچ خوف افتتان بعدی هم نبوده باشه، خوف افتتان بعدی هم به هیچ وجه نبوده باشه، گفتیم این میشه جایز. سال جواهر فهمیدن حرام ولو خوف افتتان بعدی هم نبوده باشه، ولو خوف بوده در حرام نبوده باشه، ایشون میفهمیدن حرام. نظریه تفصیل دو این نظر اول و دوم داشتیم، نظریه آخر هم احتیاط وجودی بود که یه سری از اعلام متمایل به این مسئله احتیاط وجودی شدن، آقای بروجردی دیگران بودن اینا غالب احتیاط وجودی بودن، مثلا از احوال وجودن بدون ریبه بدون تلزز هم حق نداره کسی نگاه کنه به وجه و کفن، ولو نظریه اولا بوده باشه، نظریه اولا هم حتی حق نداره، احتیاط وجودی کرده بودن. صاحب جواهر خب قائل به حرمت شده بود، جواب استدلالای صاحب جواهر گفتیم، بحث تموم شد، گفتیم نظر شیخ تمامه. مسئله ششم، ببینید یک مسئله مطرح شده که نزد محارم که فرمودن که سطر باید داشته باشه، ببینید نسبت به غیر محارم که اونا بحثاش شد، نسبت به محارم میزان سطر واجب چیه؟ یک تصویری بودش که سطر عورت مثلا معناش چی اصلا، یعنی خود عورت به تعبیری که اینا میگن یا نه از ناف تا زانو، حتی بعضیا من دیدم یه قول دیگه میگن تا نیمه ساق، این قول رو بعضیا دارن، اینم مثل مرحوم های سبزواری بود که چند سال محذب ایشون نظرشون این وادی بود تا نیمه ساق میگرفت، این مبناش چی بوده؟ صاحب عروه تو متن عروه که خوندیم اول کتاب الصلات احتیاط کردن و دو جور برداشت از احتیاط ایشون بوده، بعضی برداشت احتیاط مسترد کردن، شاید مثلا بعضن مثل فرمایش صاحب رستم سگ تصورمون باشه که صاحب عروه احتیاط مسترد کردن، اما من تو عروه رو داریم میریم جلو، بحث سطر صلات بحث سطر در نماز، اما خب صاحب عروه این مسئله اینجا مطرح کرده، در غیر نماز هم اومده مطرح کرده، ولی بحث سطر صلات بوده اما تو غیر نماز مطرح کرده، غیر نماز هم شارع امر فرموده به سطر، این سطری که شارع در غیر نماز امر فرموده جلوی محارم، این آیا از ناف تا زانوه؟ این احتیاط کردی از ناف تا زانو، این احتیاط آیا احتیاط به نحو مطلقه به احتیاط وجودیه که تعبیر مطلق رو به کار بوده یا احتیاط استحبابی؟ تعبیری که ما داریم سه قوله، بعضی قائل شدن به وجوب سطر، مثلا فرض کنید که حتی مادر نسبت به بچهش قائل به وجوب سطر شدن، مادر حتی نسبت به بچه تا زانو بالاتر زانو وجوب سطر داره، از آیین فعلی من دمای فیاض مثلا قائله، ایشون که تو نجف صاحب محاضرات ایشون قائله، اینا قائلن به وجوب سطر، این یه مبنا، مبناشون هم روایتی که الان میخونید بعد موثقه حسین ابن ارزم به حضورتون که علوان که الان میخونیم، یه اشکالی هم به سندش هست که جواب داده میشه. بعد عرضم به حضورتون که قول دوم احتیاط وجوبیه که آقای خویی از صاحب عروه استفاده کرده این احتیاط وجوبیه و خودش هم ظاهرا رو همین منشا رفته جلو، احتیاط وجوبی بر مسئله سطر، سطر بنابر احتیاط وجوبیه. قول سوم جواز، که اینم خیلی از فقها قائل بودن و این روایت رو خنده بر استحباب کردن، اینم قول سوم مشهور، قول سومه که غالب جواز شدن. ببینیم فرمایش صاحب عروه که احتیاط وجوبی کردن تمام هست یا نه، و همچنین فرمایش های فیاض، مبنای فرمایش اینها این روایت حسین ابن علوانه، عبدالله ابن جعفر تو کتاب قرب الاسناد از حسن ابن ظریف سرست، از حسین ابن علوان، که این حسین ابن علوان دیگه نمیتونیم به این راحتی بگیم سرست، بعضی گفتن لن تثبت وثاقته، تو علم رجال بعضی ها قائل شدن که این شخص موثق نیست، حالا باید ببینیم توصیف ثابت میشه یا نه، و جدا از این عامی هم بوده، یعنی اینکه روایت رو ما اگر توصیف حسین ابن علوان ثابت بشه نمیتونیم بگیم صحیحه، چون عامی بوده، شیعه نبوده، برای همین مجبوریم تعبیر بکنیم به موصله بر فرضی که توصیفش تمام بشه. روایت رو نقل کرده عن جعفر عن ابی انهو قال، خب حضرت امامزاده جعفرن که از امام صادق علیه السلام از پدرشون، انهو قال اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها والعورت ما بین السرت والرکبه. ببینید این تمام شاهدشون تو جمله اخیر است، والعورت بین السرت والرکبه. اینجا از دو جهت درش اشکال شده. حالا اون جهت مهمی که این اعلام روش کار دارن توصیق حسین ابن علوانه که هم عامیه هم وساقت ثابت نیست. آیا خوی جواب داده یک عبارتی هست که عبارت نجاشیه که ظاهرش توصیق خودشه، توصیق حسین ابن علوانه. ببینید تعبیر این علو حسین ابن علوان کلبی مولاهم کوفیون آمیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد سقتون. این سقتونی که آورده اینا بعضی ها زدن به اون حسن برادرش، در حالی که این درست نیست. ظاهر تعبیر نجاشی این سقتون برای حسین ابن علوانه، چون وقتی توضیح میدادن یکنا ابا محمد کی یکنا ابا محمد، این ظاهر باز به همگل حسین ابن علوان، نه اینکه اخوه الحسن یکنا ابا محمد سقتون. خب اونو باید میرد تو سقه بودن حسن رو باید میرد تو اسم حسن میگفت، الان تو ضمن اسم حسین ابن علوانه. ظاهر اینه که باید توصیف آدم توصیف حسین ابن علوان رو ذکر کنه، نه برادرش حسن رو. این یه مسئله است که ایشون بهش اشاره کردن. و ابن عقدم ازش این تعبیر رو نقل کردن که ان الحسن کان اوسق من اخیه و احمد این دست خوابنا. اون حسن هم اوسق بوده هم احمد بوده، ستوده تر بوده، ممدوح تر بوده. این تعبیر اوسق خودش اشاره داره به وساقت او، وساقت حسین ابن علوان. این تعبیر هم خلاصه دلالت میکنه هم بر ممدوحیتش و هم مجزا از ممدوحیتش دلالت داره بر وساقتش. پس الان ظاهر این که بعضی ها مثل آقا رضا همدانی اشکال کردن به این روایت و گفتن این که روایت کلن ساقته، نه ظاهرا ساقت نیست، روایت موثقه است و تماما هست. اوسق بودنش بعد دیگه تفعل تفسیر دیگه، شما گفتن اعلم فلانی از فلانی، یعنی اونم عالمه اما این اعلم.
اوسق بودن حسن در مقابل حسین استعمال،
بله دیگه، بله دیگه، گفتن این از اوسق از برادرشه. وقتی گفتن اوسق از برادرشه، این برادرش هم سقط این اوسقه. اما دلالت روایت هم از این بابه میگن موثقه حسین ابن علوان دلالت میکنه بر اینکه عورت بین سره و رکبه است. و روایاتی هم در احکام خلوت وارد شده در باب وجوب ستر عورت، پس بنابراین واجب است بین سره و رکبه ستر بشه. حالا از اون روایات که دلالت بر ستر عورت میکنه من مثالش رو دوتا را آوردم، سیه حماد محمد ابن الحسن به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوس از عباس، حالا من سندش رو دیگه توضیح ننوشتم، رفقا دیگه میدونن اینا رو، محمد ابن علی ابن محبوس که از اجلائه، این ان العباس مراد عباس ابن معروفه دیگه، اینا رو من چون واضح نمیسم، از حماد ابن عثمان، این حماد ابن عثمانی، این حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی، اینا رو دیگه رواتشون قبلا هی اشاره کردیم، این سندهای شبیه اینا دیگه من اینجا رو دیگه ننوشتم، مشخصه این واضحه. دوات از امام صادق علیه السلام قال لا ينظر الرجل الى عورت اخیه، این یه روایت. حدیث مناهی هم هستش، که حدیث مناهی صحیح نیست ظاهرا از جهت روایی، اینو حدیث بسیار معروفی و این قابل صحت نشدن الا کسانی که قائل بشن به اعتبار روایات شیخ صدوق. اگر کسی قائل به اعتبار روایات شیخ صدوق بشه در من لا یحضر که بحجت قائل بودن، اون روایات که در من لا یحضر وارد شده روایات بحجت قائل بودن، میرزا نائمی و این سری عوازم قائلن و این مبنا باز تمام. یکی هم یه بحث دیگه ای هم هست که بعضی از جهت علومت بعضی روایات رو قبول دارن که اونم رو مبنای اون بزرگان باز تمامیتش تمامه و الا شعیب ابن واقد بصری این مجهول الحال بوده تو کتب رجال اسمی ازش نیست، اما اون حسین ابن زید اون چرا توصیف ظاهرا استفاده توصیف ازش میشه. ببین محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق باشه به اسنادش از شعیب ابن واقد که شعیب مجهول از حسین ابن زید از ثبات امامی است، ان صادق علیه السلام، ان آبای علیه السلام، ان النبی در حدیث مناهی که اختصر عهدكم فی فضاء من الارض فیهاذر علی عورته و قال لا یدخلن عهدكم الحمام الا بمعزد و نها ان ینظر الرجل الى عورت اخیه المسلم و قال من تأمل عورت اخیه المسلم لعنه سبعون الف ملک و نهى المرأة ان تنظر الى عورة المرأة و قال من نظر الى عورة اخیه المسلم او عورة غیر اهله متعمدا ادخله الله مع المنافقین الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفزعه الله الا ایتو. از دنیا هم نمیره تا اینکه خدا مفتزهش میکنه، بی آبروش میکنه. این روایت حدیث مناهی. خب ببینید با حدیث حسین ابن علوان علی ظاهر این دوتا معید مسئله است که خلاصه باید نهی از نظر به عورت، اونم که موضوع رو مشخص کرده که ما بین سرعت و رکبه، اینم محل رو مشخص کرده میخوان استفاده وجوب سطر رو بکنن. ببینید این قول اول دلیلش هم مشخص. ببینید سراغ قول دوم. قول دوم که آیه خلی این رو توجیه کردن گفتن که لمین قول از هیچیک از اصحاب همچی قولی لعل متسالمون علیه فقها برخلاف این بوده، لذا ما نمیتونیم فتوا بدیم این روایت. حالا آیه فیاس فتوا داده، آیه خودشون شاید مقدره ایشونشون گیرن، اما فتوا میدیم ولی دیگران هیچ کس نگفته باشه. اما آیه خودی میفرماد که چون کسی فتوا نداده لن یسمون الافتابه ای صریحا، بلکه میفرماد ما احتیاط وجوبی میکنیم کما که صاحب علمه احتیاط وجوبی کرده. ببینید از این بعد هست آیه خودی هم این میاد فرمیاد که صاحب علمه هم احتیاط وجوبی کرده. اینو من عرض کنم، بعضی از آمین فقه ها میگن صاحب علمه احتیاط وجوبی نکرد. چرا؟ میگن قبلا صاحب عروه وقتی که میخواست عورت رو بیان بکنه به قبول و دوبار تعبیر کرده بود، نه به سرعت ها رو کرد. پس بنابراین اونجا نظر صریحش رو گفته، اینجا اگر بگه احتیاط پوشوندنه یعنی این عورت حساب نمی کنه، اینو حساب نمی کنه. این نسبتی که آقای خویی با آقای صاحب عروه دادن رو قبول ندارن. در زیاد درسته که اینجا تو مقام فضل بید این یه نکته ای داره. ببینید اینجا تو این عبارت کنارش تو جمله متصل بهش نگفته چیزی مقابل این فتوا صحبتی نکرده، لذا چون صحبتی نکرده آقای خویی حملش بر این کردن که این احتیاط احتیاط وجوبیه، چون حرف دیگه اینجا کنارش ذکر نکرده. ولی کن بعضی هم میگن سر جای خودش این مطلب رو بیان کرده به فقط به قبول و دوبار، پس بنابراین این رو احتیاط وجودی نمیتونیم حساب کنیم. حالا این قول صاحب عرضه احتیاط وجودی یا نه خیلی برای ما مهم نیست که در این زمینه بحث بکنیم. اجمالا گفتم اینو توجه داشته باشید. اینم فرمایش های خویی که مبنای قول به اصطلاح احتیاط وجودی. قول سوم عدم وجود صدر. وجه قول سوم که مشهور بسیاری از فقها بوده که به قولای خود اصلا تنه و متسالمون علیه فقه ها هم همین بوده، اینه که ما روایاتی داریم که این روایات تصریح داره ارزم به حضورتون که به این که عورت فخذ یعنی ران انسان عورت حساب نمیشه، این روایت معارضه با این روایت. اینجا میگه بین سرعت و رکبه، بین سرعت و رکبه عورتی، ما روایات داریم صریحا مقابل این معارضه با این روایت هم معارضه داریم باش. پس وقتی معارض داشتیم با این روایت نمیتونیم ظاهرا به این روایت استناد کنیم. این حمله بر یک مراتبی از عورت میشه، اون عورتی که وجوب سطر داشته او همون قبول و دوباره. روایت رو ببینیم چی، آیا تبدیل به چه صورته، دلالت داره یا نه. یکی مرسله ابی یحیای واسطیه، این مرسله رو کلینی نقل کرده، رضا میرزای نعینی و عاصم قبول دارن، محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، از احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری که الاشعری قومی که از اجلائه، ان ابی یحیی الواسطی، این ابی یحیی الواسطی مورد اشکال وارد واقع شده، خودش مورد اشکال، اونم تازه نقل کردن بعض از خوابنا، اونم دوباره اشکال دوم، اشکال دوم رو باید مرسله کرد، اشکال اول اینکه خودش اصلا معلوم نیست کیه. این سهیل ابن زیاد ابو یحیی واسطی امامی هست میگن، اما اینکه وثاقتش ثابت بشه نه. یه تعبیر از ابن قزائری هم نقل میکنن که تعبیرش اینه، حدیث رو یعرف تارتن و یمکر اخرى، یعنی حدیثایشون رو قبولن نمیکنه به نحو مطلق، منتها ابن قزائری ما بهش اعتماد نمیکنه. بعد میگه فقط شاهد میتونید بیارید تو حدیث ایشون، ابن قزائری این تعبیر رو میکنه، در که ابن قزائری خودش چون زیادی اهل یونکر بوده انکار میکرده، برای همین قول ابن قزائری ما اونو بهش تو ارجال اعتماد نمیکنیم در تضعیفاتش. بعد اگر یکی سو توصیق بکنه دیگه خیلی آدم خوبی، چون زیاد تضعیف میکرده اما تضعیفاتش نه. خب روایت ارسالم داره دو تا اشکال. حالا مد ان ابوالحسن المازی علیه السلام از حضرت موسی بن جعفر قال الا عورت و عورتان القبل و الدبر، ببینید صراحت فهمت دبر مستور دل الیتین فعضا سترت القذیب بل بیزتن فقط سترت العورت، توی کافی داره و قال فی روایت اخرى، این توی روایت کافیه، حالا من آدرس به وسائل دادم، اما توی روایت کافی نه و قال توی وسائل این که رو جدا کرده خودشم، روایت جدا آورده، اما تو کافی منظم که بود اینو آوردم، و قال فی روایت اخرى و امد دبر فقط سترت کل علیتان و امد قبل فستر رو بیادک. ببینید این روایت تقریبا صریحه، منتها یک اشکالی به دلالت ممکنه بشه که لعل این روایت ناظر باشه فقط به عورت در مسئله مرد و این مسئله بین مرد و زن در عورت فرقه، در زن مرد یه حکم داره، در زن یه حکم دیگه، اینو باید توجه ده. این آقایینی که فتوا ندادن توجه به این مسئله، اگر ما این مسئله رو تو اینا که میبینید مثلا فیاض اینا فتوا دادن رو این جهت بوده، لعل بین مرد و زن فرق بکنه، مثلا نسبت به شخص نامحرم کل بدن مرعه میشه عورت، که روایت چیه بار آوردی مفصل دیروزم اشاره کردم بهش، نسبت به نامحرم کل بدن مرعه میشه عورت، جز رجل تستنی که شعاره گفت لا مازهرم اینها، اینو دیگه نمیدونیم بگیم عورته، و دیدی دیروز ساعت جواهر گفت کل بدن مرعه عورته پس باید پوشیده بشه، گفتی نه این حضرت ساعت جواهر ما قبول نمیکنه، اگر این بود چون باید بار قالب سخت میشم میشود، پس بنابراین این باید اصلاح بشه، این تصوری که ما استدلال کنیم به این روایت که عورت بیان شده و تبیین شده این تمام نیست، این عورت مرد باید بوده باشه قاعدتا. تو اینجا روایتی که ما صحبت کردیم حسین ابن علوان این بود، ازا زوج رجل و امته بود فلا ینظرن الى عورتها، این زنه، بل عورت و مابین صفت و بکر، این لعل ناظری به زنه، زن نسبت به نامحرم کل بدنش عورته، نسبت به محرم از ناف تا زانوش میشه عورت، ببینید این میتونه بوده باشه، جمع میشه به این ادله میشه جمع کرد، پس مراتب داره، یعنی این نیست که مثلا نسبت به نامحرم یه عورت داریم نسبت به محرم یه جوری دیگه داریم، پس اینو باید ما بینش بتونیم تفصیل قائل بشیم، لعل یه کسی بیاد بگه آقا این روایت نازل به زنه، اون روایت نازل به مرده، شما روایت که نازل به مرد بوده نمیتونید روایت نازل به زن رو از بین ببرید، این یه اشکال به دلیل این روایت،
روایت الامرتو ما بین
سرجتی
هم حسین
بن قربان بله، نه اصلا از اول وجه رجل و عمت او
عورت گفته اون وقت در اکرام عهد بگیر، از سیاق یا این عبارتی که هست اینجا
به ذهن تو میکنه
که مستقل، یعنی مطلق عورت
بگیر، این تصور این میشه،
هم نسبت من که در این حدیث هست در حدیث حسین بن قربان
خب مورد تفاوت داره، ببینید درسته که اونجا تفصیل سیر و عورت کردن و لذا بعضی اومدن گفتن چه در مرد چه در زن عورت از سره تا رکبه، اینو اومدن گفتن ذکر کردن. اما وقتی که وارد میشیم میبینیم که اون روایت نقطه مقابل مسئله تعارض دیگه، نقطه مقابل با تفسیر دیگه برای عورت شده، اما تو اون روایت تفسیری که شده مرد بوده. ببینید تعبیری که میکرد تعبیری بود که به مرد میخورد. این روایت که الان خوندن خدمتتون، این روایت 100% به مرد میخورد. وقتی که میبینید به مرد میخورد، ببینید القضی بلبیزت، این اصلا مربوطه به مرده. پس این روایت نسبت فقط به مرد اومده معنی کرده. اون روایت که اومد گفت عورتان القبول و دبول، این صحیحه که داره تفسیر به مرد میکنه، این نسبت به مرد داره بیان میکنه، درست؟ این نسبت به مرده. پس این با اون نمیسازه، این با اون نمیسازه. حالا اون رو شما میگید مطلقه، هم شامل مرد میشه هم شامل زن میشه، درسته؟ بله فهم شما درسته. خب نسبت به زن الان تقدید میخوره یا نسبت به مرد؟ این مطلق بود، درسته یا نه؟ نسبت به مرد تقدید میخوره. یعنی میگید آقا اونو مطلق فرمودن، اما اینجا معلوم میشه مرد حکم جدایی داره، اما نسبت به زن داخل در اطلاق باقی میمونه یا نه؟ داخل در اطلاق باقی میمونه. پس باید یک روایت مطلق بیاریم که اطلاق اون رو تقیید بزنه. اون روایت مطلق چیه؟ دو تا روایت دیگه داریم که دیگه وقت گذشت میخواد نمیزونم برای فردا. روایت سعی محمد بن حکیمه خس امیز و مرسل صدوق، این سال فرد برد کنم. صلی اللہ علیه و محمد.